بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز درود، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم هومن سیسان نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. بنا به دستور فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، تردد موتورسیکلت از ساعت 13 روز سه‌شنبه به علت مراسم شب چهارشنبه سوری در سطح پایتخت ممنوع اعلام شده است. در همین حال استاندار تهران گفته است مکانهایی برای برگزاری آیین شب چهارشنبه سوری در سطح شهرستانهای استان تهران در نظر گرفته شده. بر اساس آخرین گزارش ها سازمان آتش نشانی تهران از وقوع 14 فقره آتش سوزی از ساعت 17 تا 19 روز سه‌شنبه خبر داد. دیپلمات های گروه 5 به علاوه 1 می گویند به توافق درباره پیشنویس قطعنامه تحریمی دوم علیه برنامه هسته‌ای ایران نزدیک شدند. سفیران 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت همراه با آلمان روز دوشنبه در نیویورک به رایزنی‌های خود درباره برنامه هسته ایران ادامه دادند. سفیر چین در سازمان ملل روز دوشنبه تأکید کرد گروه 5 به علاوه 1 در مورد ممنوعیت صدور سلاح از ایران و همچنین اعطای هر گونه وام به دولت جمهوری اسلامی ایران به توافق رسیده است. در همین حال منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت در صورتی که پرونده اتمی ایران از شورای امنیت خارج شود، تهران آماده است تضمین‌های لازم را در خصوص برنامه هسته‌ای‌اش ارائه دهد. یک گروه مدافع حقوق بشر روز سه‌شنبه طی اطلاعیه‌ای خواستار آزادی افتخار محمد چادری قاضی القضات پاکستان شد. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان هفته گذشته آقای چادری را به اتهام سوء استفاده از قدرت از مقام خود برکنار کرده بود. در اطلاعیه گروه مدافع حقوق بشر آمده است اقدام دولت پاکستان به استقلال قضایی این کشور لطمه وارد می کند. به گزارش پلیس افغانستان یک بمبگذار انتحاری باعث مرگ حداقل 3 شهروند افغان و مجروح شدن تعدادی دیگر از ساکنان نزدیک مرز در نزدیکی مرز پاکستان شد. رئیس پلیس مرزی ژنرال رزاق‌خان میگوید فرد مزبور مواد منفجره‌ای را که به بدنش وصل کرده بود در میان مردمی که منتظر عبور از مرز قندهار بودند منفجر کرد. و به گزارش پلیس افغانستان، مقامات پلیس افغانستان گفتند که بمبگذار قصد انفجار کاروان ناتو را داشته است که تنها به فاصله کوتاهی قبل از انفجار بمب از آن مسیر عبور می‌کرد.
با تشکر از همکارم هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. چهارشنبه سوری در ایران، چهارشنبه سوری در لس آنجلس، گزارش‌هایی از فیروزه خطیبی، مهدیه جاوید و سعیده هاشمی. حضور وزیر امور خارجه ایران در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر، گزارش الهه هیکس را می‌شنویم. ادامه داستان‌های ناپدید شدن علیرضا عسکری در گزارش علی جوانمردی از آنکارا. آخرین تحولات در مورد امور داخلی فلسطینی‌ها و همچنین گزارش مهتاب فرید از کنگره را می شنویم. امروز ایرانیان طی مراسمی آخرین چهارشنبه سال را جشن گرفتند. همانطور که در خبرها شنیدید، سازمان آتش نشانی تهران از وقوع 14 فقره آتش سوزی از ساعت 17 تا 19 روز سه‌شنبه خبر داد. اما برخی از شهروندان تهران برای جشن مراسم چهارشنبه سوری به خارج از شهر رفتند. مهدیه جاوید گفتگویی دارد با یکی از این شهروندان.
برنامه چهارشنبه سوری با چند تا از دوستام داریم میریم لواسون خارج از تهران، خونه یکی از دوستامون قرار بریم همه با هم مهمونیه و با دوستامونیم هممون.
حدود چند نفر هستین؟
فکر میکنم
40 نفر.
بعد برنامه هر سالتونه لواسون رفتن؟
نه هر سال نیست، هر سال خونه چند تا از دوستامون جمع میشیم، حالا هر جا که باشه.
از رو آتیش هم میپرین؟
آره از رو آتیش میپریم، ترقه و سیگارت میزنیم.
گفتگوی مهدیه جاوید بود با یکی از شهروندان تهرانی که برای برگزاری مراسم چهارشنبه سوری به طور خانوادگی به لواسانات رفتند. اما همه مردم در ایران این مراسم را به طور خانوادگی برگزار نمی کنند. در دهه‌های اخیر بیشتر جوانان و نوجوانان به خیابان‌ها می‌روند و ضمن پریدن از روی آتش و ترکاندن ترقه و فشفشه سر و صدای زیادی ایجاد می کنند که البته همه مردم هم خواهان آن نیستند. سعیده هاشمی در گفتگوی با تعدادی از شهروندان به این جنبه از مراسم چهارشنبه سوری پرداخته. با هم میشنویم.
2000 نفر دوری آتیش و ترقه و فران این بسید محکم کردیم.
چهارشنبه آخر سال است و خیابانهای ایران به جای بوته های آتشزا پر از صدای فشفشه و ترقه است. بعضی ها از این سر و صدا لذت میبرند، اما برخی دیگر گله‌مندند.
در این شب عزیز، در این شب قشنگ میان دور هم جمع میشن، آتش به پا میکنن و از روی آتش میپرند که یکی از شعارهای اینم که میگن اینه که زردی من از تو، سرخی تو از من. اینو با آتش میگن.
خیلی خوب بود، خیلی عالی بود، یعنی همه طبقه می نفتن نارنجا کنا همه چی بود.
الان هم در محل کارم میخوام برگردم خونه، با ازاش و پرسولرز میخوام برم خونه. اصلا وضعیت امنیت اجتماعی خیلی بده. تو همیشه بشتم به ایرامینی یک چیزی میگذن جلو نارنجا که نمیدونم چی هر چی که هستی میگذن جلو کردن از ترس نمیدونی چی کار باید بکنی.
واقعا باید این رو جا بندازیم و توجیه بشیم که تفریح باید به نحوی باشه که نه به خودمون لطمه بزنه نه به دیگران.
هر سال محدودیت‌های امنیتی بیشتری گریبان چهارشنبه سوری را می‌گیرد. امسال به دلایل امنیتی تردد موتورسوارها برای ساعتی از روز تا پاسی از نیمه شب در خیابان‌های تهران ممنوع شد. برافروختن آتش و پریدن از آن یک بخش از مراسم چهارشنبه سوری است، اما پیش از این مراسم دیگری هم در این شب وجود داشت، از جمله قاشق زنی، آجیل مشکل گشا و فالگوش ایستادن که امروز با استقبال کمتری در میان مردم روبرو می شود.
آتش آتش الو الو برای همسایه رو سر کوچه فالگوش میشینن یواش بیا یواش برو. آتش آتش الو الو
گزارش سعیده هاشمی رو میشنیدیم در مورد چهارشنبه سوری در ایران. اما به کالیفرنیا میرویم. ایرانیان ساکن جنوب کالیفرنیا امسال بیش از هر سال دیگر به تهیه و تدارک برنامه‌های مختلف و اجرای مراسم سنتی نوروز اشتغال دارند، از جمله مراسم چهارشنبه سوری که امشب همزمان با غروب آفتاب در نقاط مختلف شهر لس‌آنجلس برگزار خواهد شد. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
از پس از انقلاب 57 و در نتیجه روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران که آغازگر مهاجرت جمعیت کثیری از ایرانیان به نقاط مختلف جهان بوده است، لس آنجلس به عنوان یکی از پرجمعیت ترین جوامع ایرانی خارج از کشور تبدیل به یک ایران کوچک در این سوی جهان شده است. ایرانیان ساکن این شهر در طول سالهای پس از انقلاب کوشیدند تا به خودکفایی لازم از جهت ایجاد یک زندگی کاملا ایرانی در این منطقه از جهان دست یابند. ایرانیان لس آنجلس و هومه با حفظ آداب و سنن ایرانی چون برگزاری جشن‌های مهرگان و نوروز در طول سال در گرد همایی‌های مختلف شرکت می‌کنند و از این راه نه تنها نسل دومی‌ها را با آداب و رسوم باستانی ایرانیان آشنا می‌سازند، بلکه پیام اصلی این آداب و سنن که همان شادزیستی انسان‌هاست را به گوش جامعه میزبان و نهایتاً جهانیان نیز می‌رسانند. امروز در لس آنجلس برای تهیه مقدمات برگزاری جشن چهارشنبه سوری ایرانیان به تکاپو افتادند. ده ها مغازه خاربار فروشی ایرانی با ارائه وسایل پذیرایی شب چهارشنبه سوری از صبح زود درهای خود را بر روی مشتریان باز می‌گذارند. صدها کیلو آجیل مشکل‌گشا با سلق و شیرینی در سینی‌های بزرگ در میان مغازه‌ها قرار داده می‌شود و مردم ضمن خرید آنها بخشی از وسایل هفت‌سین خود از جمله گل‌های سنبل و لاله‌ای که توسط گلفروشی‌های تماماً ایرانی تهیه شده است را در این روز به خانه می‌برند. با هوای مساعد جنوب کالیفرنیا اغلب باغچه‌های ایرانی با گل‌های بنفشه و سنبل و لاله تزیین شده است. کار خانه تکانی و خرید رخت و لباس نو و اسباب خانه نیز رواج دارد و فروشگاه‌های فروش این وسایل با صاحبان ایرانی در تبلیغات خود برای خرید نوروزی تخفیف مخصوص قائل می‌شوند. امروز در گوشه و کنار شهر لس‌آنجلس در اماکن عمومی و خصوصی جشن چهارشنبه سوری برگزار خواهد شد. بچه‌های کوچکتر در مرکز ایرانیان مسلمان جنوب کالیفرنیا یا ایمان به همراه خانواده خود از روی آتش خواهند پرید. جوانان ایرانی در نقاط مختلف ساحل دریای پاسیفیک از جمله شهرهای سانتا مونیکا و لاگونا بیچ در اورنج کانتی پس از پریدن از روی بوته هایی که از کویر حومه شهر جمع‌آوری شده در کنار آتش می نشینند و تا پاسی از نیمه شب به رقص و پایکوبی و نواختن موسیقی می پردازند. اغلب این مراسم با خواندن سرود ای ایران آغاز می شود و پرچم های سرنگ و شیر و خورشید همه جا در این مراسم افراشته می شود. در منازل بزرگ و اشرافی ناحیه ولی یا بیورلی هیلز ایرانیان با گرد همایی های دوستانه و فامیلی پس از کسب اجازه از اداره آتش نشانی شهر به افروختن بوته و پریدن از روی آتش می پردازند و شب را در کنار دوستان و عزیزان به رقص و شادی و برگزاری مراسم چهارشنبه سوری ایرانی می گذرانند. در نهایت در این سوی جهان و دور از وطن ایران و آداب باستانی آن برای همیشه زنده است.
گزارش فیروزه خطیبی را شنیدید از جنب و جوش ایرانیان ساکن جنوب کالیفرنیا و تهیه و تدارک برای اجرای مراسم سنتی نوروزی.
با هم به پیشواز سال نو می رویم.
برنامه ویژه نوروز از رادیو فردا.
سال نو را با هم و با رادیو فردا آغاز کنیم.
به مناسبت حضور وزیر امور خارجه ایران منوچهر متکی در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر، چندین سازمان بین‌المللی حقوق بشر که در یک بیانیه مشترک از نمایندگان دولت‌های اروپایی که همزمان در این اجلاس شرکت دارند، ضمن اشاره به افزایش نقض حقوق بشر در ایران خواستند که حضور نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نباید با سکوت برگزار شود. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
گروهی از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر همزمان با آغاز کار چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای خطاب به مقامات دولت‌های اروپایی که در مراسم افتتاحیه اجلاس شورای حقوق بشر حضور یافتند، از این رهبران در رابطه با نقض روزافزون حقوق بشر در ایران کمک خواستند. این بیانیه خطاب به رئیس جمهور کشور سوئیس، وزرای خارجه آلمان، لوکسامبورگ، هلند، سوئد و اسپانیا و همچنین وزیر دادگستری فرانسه و معاون وزیر خارجه نروژ است که همه آنها در کنار منوچهر متکی، وزیر خارجه دولت ایران، در مراسم افتتاح چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر سخنرانی خواهند کرد. در این بیانیه آمده است که ما سازمان‌های امضا کننده شدیداً نگران هستیم که وزیر خارجه ایران منوچهر متکی بدین مناسبت و از موقعیت شورای حقوق بشر برای قانونمند جلوه دادن دولت خود استفاده کند، در حالی که همین دولت به طور مداوم و سیستماتیک اساسی ترین آزادی‌های مردم کشور خود را نقض کرده است. در همین رابطه این سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر از نمایندگان دولت‌های اروپایی خواسته‌اند که از این فرصت استفاده کنند و نقض فاحش اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط دولت ایران را محکوم نمایند. در این بیانیه به قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه نقض حقوق بشر در ایران اشاره شده است که در آن به خشونت علیه زنان، سرکوب روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، فعالین سیاسی و مدافعان حقوق کارگران، اعمال شکنجه، عدم اجرای عدالت در روند محاکمات، اعدام‌های علنی و افسایش سرکوب و اعمال تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران به طور مشروع اشاره شده است. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر همچنین در این بیانیه به سرکوب تجمع صلح‌آمیز زنان مدافع حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی اشاره کردند. در این بیانیه آمده است که دولت ایران با نقض قطعنامه سازمان ملل متحد همچنان به نفی قتل عام یهودیان و فاجعه هولوکاست پرداخته است. در این رابطه با توجه به افزایش نقض حقوق بشر در ایران، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر گفتند نباید حضور وزیر خارجه دولت ایران منوچهر متکی در شورای حقوق بشر به سکوت برگزار شود. باز نمایندگان دولت‌های اروپایی خواستند که دولت ایران را وادار به پاسخگویی نمایند. در بین امضا کنندگان این بیانیه، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر از کشورهای مختلف از جمله سوئد، ایالات متحده آمریکا، سوئیس، استرالیا و همچنین کانادا دیده می‌شود.
همزمان با حضور وزیر امور خارجه ایران در مراسم افتتاحیه چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر، تعدادی از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر از رهبران کشورهای اروپایی خواستند که نسبت به مسئله نقض حقوق بشر در ایران بی‌تفاوت نباشند. گزارش الهه هیکس را در این رابطه می‌شنیدید. اما داستان‌های پیرامون مسئله ناپدید شدن علیرضا عسکری، معاون پیشین وزیر دفاع ایران، همچنان ادامه دارد. جمهوری اسلامی ایران درباره سرنوشت علیرضا عسکری، معاون پیشین وزیر دفاع ایران که چندی پیش در استانبول ناپدید شد، به دولت ترکیه فشار آورده است. دولت ترکیه نسبت به جریان علیرضا عسکری ابراز ناخرسندی کرده و به طور غیر مستقیم مقام‌های ایران را به تأخیر در اعلام ورود علیرضا عسکری متهم کرده است. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
پس از آنکه اعضای خانواده معاون وزیر دفاع پیشین ایران که ماه گذشته در استانبول ناپدید شده به سفارت آنکارا در تهران مراجعه کرده و دولت ترکیه را در این مسئله مقصر دانستند، وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد مقامات ایران ورود علیرضا عسکری به استانبول را خبر نداده و پس از گذشت 20 روز از ناپدید شدن او از دولت ترکیه خواستند اقدام کند. دیروز زیبا احمدی، همسر علیرضا عسکری، اخبار مربوط به فرار همسرش و پناهنده شدن او را تکذیب کرد. اما امروز رسانه‌های ترکیه در گزارش‌های خود واکنش خانواده معاون پیشین وزارت دفاع ایران پس از حدود 2 هفته انتشار گسترده خبرهای مبنی بر فرار آقای عسکری را عجیب توصیف کردند. روزنامه یعنی شفق، ارگان حزب حاکم حزب عدالت و توسعه، نوشته است زیبا احمدی، همسر علیرضا عسکری، به دوریم استرک، معاون سفارت آنکارا در تهران، گفته است 95 روز است از همسرش خبری ندارد و ترکیه را در این جریان مقصر دانسته است. روزنامه وطن در مطلبی تحت عنوان عسکری که در استانبول ناپدید شد در یکی از پایگاه‌های ناتو به سر می‌برد، نوشته است وزارت اطلاعات ایران از این بیم دارد که علیرضا عسکری جاسوس بوده باشد، به همین دلیل خانواده عسکری را وارد جریان کرده است. روزنامه زمان می‌نویسد عسکری پیش از خروج از ایران خانواده خود را از کشور خارج کرده بود و آنها به تازگی به ایران بازگشتند. روزنامه رادیکال در مطلبی با عنوان معمای عسکری نوشته است همسر علیرضا عسکری وارد صحنه شد تا ادعاهای مطرح شده را خنثی سازد. به نوشته رادیکال، ایران در روز 8 مارس به دلیل ناپدید شدن عسکری در ترکیه از برگزاری کنفرانس بین‌المللی امنیت عراق در استانبول حمایت نکرده است. به نوشته رادیکال، تهران به هیچ وجه منتظر به گفته این روزنامه چنین ضربه مهمی نبود. و روزنامه حرفیت که با سفارت ترکیه در ایران تماس گرفته، نوشته است خانواده عسکری بدون ارائه درخواست قبلی برای ملاقات وارد ساختمان سفارت شده و مزاحمت جدی ایجاد کردند. حرفیت به نقل از یک مقام مسئول در وزارت خارجه که نخواست نامش فاش شود، افزوده است تا ترکیه نسبت به ناپدید شدن علیرضا عسکری ناراحت است و در این رابطه کوتاهی نداشته است، زیرا از زمان انتشار اخبار گوناگون مربوط به ناپدید شدن عسکری دولت ترکیه اظهار نظری نکرده و به تلاش‌های خود برای پیدا کردن این شهروند گم شده ایرانی ادامه داده و در این رابطه هیچ احتمالی را تایید و یا تکذیب نکرده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، تصاویر دوربین‌های مخفی مربوط به ورود علیرضا عسکری به استانبول در روز 7 فوریه در دست است، اما تصاویر دوربین‌های هتل جیران در روزهای اقامت آقای عسکری به دست نیامده و احتمالاً دوربین‌های هتل در آن روز از کار افتاده بود. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
قرار است روز پنج شنبه اعضای کنگره آمریکا در اجلاسی که انتظار می رود تمام روز به طول انجامد، سرنوشت نیروهای آمریکا در عراق را روشن کنند. در همین روز درباره نامزدی آقای زلمای خلیلزاد به سمت سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد نیز تصمیم گیری خواهد شد. در صورت تصویب، آقای خلیلزاد نخستین سفیر فارسی زبان آمریکا در سازمان ملل متحد خواهد بود. مطلب فرید از کنگره گزارش می دهد.
فروردین امسال سالگرد چهارمین جنگ ایالات متحده در عراق است. اعضای دموکرات کنگره آمریکا بعد از برنده شدن در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و در دست گرفتن کنترل اکثریت در کنگره، همواره سعی می‌کند با ارائه پیشنهادهایی نیروهای آمریکایی را از عراق خارج کنند. نانسی پلوسی، رهبر مجلس نمایندگان آمریکا از حزب دموکرات از ایالت کالیفرنیا، گفته است که نیروهای آمریکا باید تا یک سال یا حتی کمتر از عراق خارج شوند. در اجلاس روز پنجشنبه کمیته اختصاص بودجه در مجلس نمایندگان آمریکا، قرار است اعضای کنگره در مورد تخصیص بودجه، اعزام نیروهای بیشتر به عراق یا خروج نیروها از عراق را مورد بحث و بررسی قرار دهند. این جلسه قرار است تمام روز به طول بیانجامد. همچنین روز پنجشنبه زلمه خلیلزاد، سفیر آمریکا در عراق، قرار است در برابر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا حضور پیدا کند تا درباره پیشنهاد انتصاب وی به سمت سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد به سوالات اعضای کمیته پاسخ دهد. جوزف بایدن، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، دموکرات از ایالت دلاور، گفته است که 100% از پیشنهاد انتصاب آقای خلیلزاد حمایت خواهد کرد. زلمه خلیلزاد، دیپلمات آمریکایی اهل مزار شریف، در طول دو دوره ریاست جمهوری آقای بوش پست‌های مهمی را بر عهده داشته است. آقای خلیلزاد برای مدت زیادی در کاخ سفید مشاور اصلی ریاست جمهوری آمریکا برای مسائل ایران بود. بعد از آن سفیر آمریکا در افغانستان و سپس سفیر آمریکا در عراق شد. اگر انتصاب زلمه خلیلزاد روز پنجشنبه در کنگره به تصویب برسد، آقای خلیلزاد اولین سفیر فارسی زبان آمریکا در سازمان ملل متحد خواهد بود. از کنگره آمریکا، مهتاب فرید، رادیو فردا.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
علی‌رغم توافق جنبش فتح و سازمان حماس در مکه برای برقراری آتش‌بس، درگیری‌های مسلحانه میان دو طرف در غزه قربانیان تازه‌ای بر جای گذاشت. نیروهای حماس چند خانه اعضای فتح را نیز در غزه منفجر کردند. همزمان اسماعیل هنیه، نخست وزیر دولت فلسطینی، اعلام کرد تا روز پنجشنبه اعضای دولت وحدت ملی فلسطینی‌ها معرفی خواهند شد. آخرین تحولات در عرصه داخلی امور فلسطینی ها را در گزارشی از فریده رهبر می شنویم.
اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطینی میگوید وی در کنار محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی در کنفرانس سران عرب در ریاض شرکت خواهد کرد. این کنفرانس در آخر ماه مارس برگزار می شود. بحران فلسطینی ها و اسرائیل و بحران میان سازمان حماس و جنبش فتح از جمله مسائل مورد مذاکره در کنفرانس ریاض خواهد بود. هرچند حدود 2 ماه پیش این 2 سازمان با میانجیگری پادشاه عربستان در نشستی در مکه توافق کردند به ادامه درگیری های مسلحانه خود در غزه پایان دهند، اما در روزهای اخیر درگیری های مسلحانه تازه‌ای میان آنها در غزه روی داد. 2 روز پیش در یک درگیری در شمال غزه که در آن از سلاح RPG نیز استفاده شد، یکی از رهبران شاخه نظامی حماس به قتل رسید. هر 2 سازمان یکدیگر را به از سرگیری این درگیری‌ها متهم کردند. بیانیه فتح در این زمینه میگوید نقاب‌پوشان حماس خانه‌های چند عضو حماس در غزه را با استفاده از مواد منفجره ویران کردند و کشتارهای آنان را نیز به آتش کشیدند. علی‌رغم این اقدامات، اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطینی که از رهبران حماس نیز هست میگوید اعضای دولت وحدت ملی فلسطینی تا روز 5 شنبه معرفی خواهند شد. منابع خبری فلسطینی خبر می‌دهند که برخی از وزارتخانه‌های کلیدی در این دولت از جمله وزارت کشور و وزارت خارجه به جنبش فتح واگذار شده است. جریان دادن رأی اعتماد به اعضای دولت جدید فلسطینی از روز شنبه در مجلس فلسطینی آغاز خواهد شد. به گفته اسماعیل هنیه بر اساس توافقی تازه ظرف روزهای آینده یک تشکل جدید فلسطینی رسماً اعلام موجودیت خواهد کرد. این تشکل تازه در بردارندگی سازمان‌های حماس، جهاد اسلامی، جبهه خلق و جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین و نیز جنبش فتح خواهد بود. هنوز روشن نیست که این تشکل تازه جایگزین سازمان آزادی بخش فلسطینی می‌شود یا خیر. جنبش فتح بزرگترین عضو سازمان آزادی بخش فلسطین به شمار می‌رود.
فریده رهبر نگاهی داشت به آخرین تحولات در زمینه امور داخلی فلسطینی ها و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به مهمترین خبرها تا این ساعت. دیپلمات های گروه 5+1 میگویند به توافق درباره پیشنویس قطعنامه تحریمی 2 علیه برنامه هسته‌ای ایران نزدیکتر شدند. سفیران 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت همراه با آلمان روز دوشنبه در نیویورک به رایزنی های خود درباره برنامه هسته‌ای ایران ادامه دادند. سفیر چین در سازمان ملل متحد روز دوشنبه تایید کرد که گروه 5+1 در مورد ممنوعیت صدور سلاح از ایران و همچنین اعطای هر گونه وام به دولت جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با فیلیپ کالدرون رئیس جمهوری مکزیک ملاقات کرد. در این ملاقات در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی گفتگو شد. مهاجرت غیرقانونی از مکزیک به آمریکا یکی از مهمترین مشکلات مطرح میان دو کشور است. به گزارش خبرگزاری مهر، 6 تن از معاونان سازمان بهزیستی روز سه‌شنبه در اعتراض به تصویب طرح واگذاری امور حمایتی بهزیستی به کمیته امداد استعفای خود را تقدیم رئیس سازمان بهزیستی کردند. غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت که موضوع تعلیق غنی‌سازی اورانیوم کاملا منتفی است. آقای الهام به خبرنگاران در تهران گفته است که موضوع تعلیق غنی‌سازی دیگر قابل طرح نیست و طرف مقابل هم از این موضوع عبور کرده و در این جهت حق و حرف جمهوری اسلامی ایران تثبیت شده است. به گزارش پلیس جنوب افغانستان، یک بمبگذار انتحاری باعث مرگ حداقل 3 شهروند افغان و مجروح شدن تعدادی دیگر از ساکنان نزدیک مرز پاکستان شده است. رئیس پلیس مرزی ژنرال عبدالرزاقان میگوید فرد مزبور مواد منفجره ای را که به بدنش وصل کرده بود در میان مردمی که منتظر عبور از مرز قندهار بودند منفجر کرده است. مقام های پلیس معتقدند بمبگذار قصد انفجار کاروان ناتو را داشته که تنها به فاصله کوتاهی قبل از انفجار بمب از آن مسیر عبور کرده بود. و یک گروه مدافع حقوق بشر روز سه‌شنبه طی اطلاعیه‌ای خواستار آزادی افتخار محمد چادری قاضی القضات پاکستان شدند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان هفته گذشته آقای چادری را به اتهام سوء استفاده از قدرت از مقام خود برکنار کرد. در اطلاعیه گروه مدافع حقوق بشر در این زمینه آمده است اقدام دولت پاکستان به استقلال قضایی این کشور لطمه وارد می‌کند. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را 30 دقیقه دیگر خواهید شنید.
ارتباط با جهان